بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه 27 آذر ماه 1399 مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل و لفی دلال مبین. صدق الله العلی العظیم. خب بحث شبهای جمعه ما مباحث عقل بود، ولی مناسبت شهادت شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه قرار شد که امروز به این مناسبت بحثی رو مطرح بکنیم که انشالله مفید فایده واقع بشه در این مرکز علمی تربیتی اخلاقی دینی ارزشی اجتماعی، مجموعه‌ای که سالها عزیزانی توی زحمت کشیدن و باید انشالله باروری های بیشتر و بهترش رو از خود خدا طلب بکنیم و لطف ایزد منان. از اونجا که یکی از مباحث مهمه مباحث اجتماعی روی میز، مباحث اخلاقی، مباحث آموزشی تربیتی، رابطه علم و دین، رابطه اخلاق و تهذیب با دانش و پژوهش و علم، یکی از مباحث بسیار مهمه و در مباحث تربیتی مؤثره، در مباحث اجتماعی مؤثره، در مباحث برنامه ریزی مراکز آموزشی حوزوی و دانشگاهی سخت باید مورد توجه قرار بگیره و این مجموعه خب چند دهه است به لطف الهی به آموزش و تربیت دانشجوها و طلاب مشغوله. یکی از پرسش‌های بنیادینی که باید انسان خوب بفهمه و تلقی بکنه و هضم بکنه این نظریه عمیق امام راحله. خوب دقت بکنید، اوائل انقلاب اصلا در جریانات اولیه شکل‌گیری انقلاب اسلامی مرحوم امام راحل امام انقلاب و انقلابیونی که و روحانیون که شاگردان و تلامذه برجسته این مرد بزرگ بودند، یکی از بنیادی ترین مسائلی که مورد بحث و مباحث علمی قرار گرفت مسئله رابطه علم و دین، رابطه دین و دنیا، بحث سیاست و دین و مباحثی از این قبیل بود که اگر این پرسش‌های بنیادین درست جواب داده نشه، درست فهمیده نشه، اگر این مطالب درست تلقی نشه، در برنامه‌ریزی‌های آموزشی اجتماعی ما سخت تأثیر خواهد گذاشت. و عمل کرده این نهادهای آموزشی و تربیتی رو بسیار متفاوت خواهد ساخت، بسیار متفاوت خواهد شد. الان خب شاید اسم بردن یه خورده برای من سخت باشه، انشالله اگر شد بعد از پخش مستقیم من چند تا نکته اساسی از امروز این مراکز آموزشی خبر میدم، از دانشگاه ما چه خبر و از حوزه ما چه خبر. این دو نهادی که پایه‌های اساسی هدایت فکری و نظری جامعه رو به عهده دارن از هم چه خبر دارن و چه اتفاقی داره میفته، چه خبره. خدا انشالله به همه ما توفیق بده. یه فیلمی رو من گفتم برای یه تصویری هست و کوتاه 5-6 دقیقه هست، برای شروع بحثمون گفتم این فیلم رو بذارن و انشالله من توضیح خواهم داد. سال شاید اگر اشتباه نکنم 93 94 بود 92 بود تو همین دانشگاه امیرکبیر، ما با دانشجویانی که کلاس گذاشتیم یکی از مباحثی که مطرح کردیم به نام معجزات علمی قرآن بود و بعد معجزات علمی دین. یه حدود شاید 15-20 جلسه به این اختصاص داده شد. معجزات علمی قرآن در بحث نجوم، معجزات علمی قرآن در بحث طب و از این قبیل، در طب و حقیقت بدن و خلقت و مباحثی که گفته شده، یا در مباحثی که در مورد زمین و کره زمین وجود داره که گفته شده. به یه مقدارم به روایات رسیدیم. از زاویه دیگه شروع میکنم به این بحث برمیگردم. جامعه دینی، آیه که تلاوت شد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. جامعه دینی، تولد جامعه اسلامی با بعثت پیامبر محقق شد. یعنی در شبه جزیره عربستان حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ظهور کرد و با رسالت و بعثتش جامعه پیرامونی خودش رو متأثر از تعالیم خودش کرد. به نص همین آیه هو الذی بعث فی الامیین، این که هم حالا گفته میشه پیامبر بی سواد بوده به معنای تعلیم نایافته، یعنی کسی که پیش کسی درس نخونده، نه اینکه اطلاعات علمی نداشته، این کلمه بار منفی داره، و حالی که در مورد پیامبر بار مثبت داره، معنای متعالیه. یعنی علوم پیامبر لدنی بوده، شاگردی کسی رو نگرفت نکرده، از کسی هیچ چیز نیاموخته، خودش معلم بشریت بوده. این پیامبر مبعوث شد، خب چه شد بماند، آروم آروم تعالیمش، مفاهیمش، اخلاقش، سیاستش یک جامعه متحدی رو به وجود آورد، پایه‌های تمدن اسلامی گذاشته شد. تمدن اسلامی تعالی پیدا کرد، رشد پیدا کرد، بالا رفت، خیلی ساز و برگ‌های بسیاری رو پیدا کرد، خیلی متعالی، طوری که یکی از تمدن‌های قوی بشری شد. با رحلت پیامبر خوب دقت کنید، اولین ضربه، خب حقیقت دین، فلسفه دین برای نجات بشریت، دین صرفا انبیا وظیفه‌شون تبلیغ نبوده، وظیفه‌شون بیان نبوده، فحکم حکومت بوده، حاکمیت بوده. پیامبر بعد از مکه و اینکه تبلیغاتش رو علنی کرد، در مدینه پایه‌های حکومت و تمدن اسلامی رو گذاشت، حکومت اسلامی تشکیل داد، قضاوت کرد، دستورات، تقنین، قوانین رو وضع کرد، زکات، مالیات، مسائل مالی، اقتصادی، اجتماعی تا جزایی تقریبا پایه‌های حکومت اسلامی گذاشته شد. از آنجا که اسم مستکبرین در طول تاریخ برای چپاول و غارت منافع مردم به دنبال دستبازی و آزادی بودن، برای اینکه مانعی نداشته باشن، همیشه مزاحم خودشون رو انبیا میدیدن. در طول تاریخ درگیری مستکبران با انبیا همیشه از این جهت بوده که انبیا بزرگترین مانع مستکبرین و ظالمان تاریخ در ظلم و استکبار و چپاول و غارت مردم بودن. خب داستانهای مفصلی داره، صهیونیسم و اون جریاناتی که منتظر بودن پیامبر ظهور بکنه، نفوذ بکنن، ترور بکنن، بکشن، دستگیری بکنن. اولین صدمه‌ای که حاکمیت دینی و حکومت اسلامی خورد مسئله انحراف از امامت بود. اما از اونجایی که محتوای قرآن، قنای قرآن از یک سو، گروندگان به اسلام از سوی دیگه و اون ایمان و اعتقادی که در جامعه بود، اثر اون ضربه بلافاصله در جامعه اسلامی آشکار نشد. لذا صدیقه طاهره سلام الله علیها که در آستانه ایام شهادتش هستیم اعلام خطر کرد که خواهید فهمید چه کردید. سلمان صحبت کرد، دیگران صحبت کردن، ولی آروم آروم مسئله جدایی حاکمیت از دین، یکی از مهمترین عوامل قدرت دین، حکومت و حاکمیت، دین برنامه سعادته، اما تحقق دین در جامعه است که سعادته. برنامه سعادت تا سعادت فاصله بسیاری داره، فاصله زیادی داره. در یک کلمه اگر بخوایم خلاصش کنیم، برنامه سعادت دینه، اما سعادت تحقق دین در جامعه است. برای تحقق در جامعه، برای محقق شدن قانون انبیا، قانون الهی، کتاب الهی در جامعه، اون چی که لازمه مسئله حاکمیته. باید دین در رأس جامعه قرار بگیره و دینداران در رأس جامعه قرار بگیرن، به شرطی که مسئله سیاست و حکومت از گزاره دینی حذف نشده باشه. بگذاریم، آروم آروم خلافت مطرح شد به جای امامت، خلفا آمدن، اولین تفرقه و ضربه اساسی رخ داد. اون کسی که عالم دینی بود حاکم نبود، اون کسی که حاکم بود عالم نبود، اولین تفرقه رخ داد. پیامدهاشو ما در 3-4 قرن بعدش دیدیم، به جایی رسید که در زیارت جامعه ائمه مؤمنین همه تلاوت میکنید، حتی به اونجا رسید که هر فسقه و فجرهی هوس حاکمیت کردن در جامعه دینی به نام اسلام، که منبر پیامبر رو بالا برن، خطبه بخوانن، مردم رو به توحید دعوت بکنن، و حالی که وجودشون سراسر شرکه. این دوره ای عبور کرد. اما باز از اونجا که عالمان بودن، قنای دینی بود، مباحث دینی بود، توده جامعه ظرفیت دینی داشت، بسیاری از رفتارها رو حاکمان نمیتونستن انجام بدن، بسیاری از ظلمها و ستمها در بطن جامعه، در کف جامعه توسط مردم خودش مهار میشد. توده جامعه اسلامی یک توده قدرتمند بود. من سریع این قسمت تاریخ رو میخوام عبور بکنم تا رسید به اونجا که قرار شد برای اینکه تسلط پیدا کنند بر جامعه، شما تاریخ اندلس رو بخونید، ضربه دوم، ضربه سوم پشت سر هم تو این تاریخ وارد شد که جامعه اسلامی به حدی ضعیف شد، به حدی ضعیف شد که همه جهانخواران و مستکبران عالم طمع کردند به منابع، به ثروت، حتی به نیروی انسانی، به بردگیری از جهان اسلام، از آفریقایی که تحت سلطه مسلمان ها بوده، به تکه تکر کردن این کشورها، که حالا اینا بحثای تاریخی مفصلی داره، اما میخوام عرضم این رو عرض بکنم. وقتی سیاست از دین جدا شد، یعنی حاکمیت از دین گرفته شد، اصلی ترین محور قدرت دین، که دین قدرت خودش رو در حاکمیت نشون میده، نسخه سعادت اثر خودش رو در تحقق اجتماعی نشون میده، در این نقطه نشون میده. مرحله بعدی مسئله این تعبیری که به کار میبرن از عوامل قدرت در جامعه اینه: اگر حاکمیت از دین گرفته شد، ثروت گرفته شد، اقتصاد گرفته شد، تنها ابزار قدرت دین دیگه مردمن، یعنی علما هستند و مردم، رابطه ای بین علما و مردم برقرار میشه. از اونجایی که خود مردم، توده مردم به عنوان اصلی ترین عامل قدرت جامعه هستند، خب ثروت دارن، منصب دارن، حاکمیت هم دارن. نگرانی اینجور شد که خب وقتی توده مردم ارتباط با علمای دینی دارن و این رابطه تو بعضی از دوره‌ها انقدر قوی میشه که میبینید باز عالمان دینی که حکومت ندارن، ثروت و فدک هم ندارن، حتی املاک شخصیشون غارت شده، باز مستکبران تاریخ و ظالمان تاریخ از این ارتباط وثیق و عمیقی که بین عالمان دینی، عالمان به حق دینی و مردم هست رنج میبرن. همین کشور ایران و سفر آقا علی ابن موسی رضا به مملکت ایران، و بعد از اون طرف حرکت حضرت معصومه که همین ایام مباحث روی داشتن. شهادت برای چی؟ برای اینکه نفوذ مردمی وجود داره، ارتباط عمیقی بین علماء دین، روحانیون، حوزه های علمیه، تعبیرات رو جلو میبرم و و مردم وجود داره، تا اونجا که مردم برنامه زندگیشون و روش زندگیشون رو از علمای دین میگیرن. این داستان ادامه پیدا میکنه تا عصری که خب اینا دردناکترین قصه های تاریخیه که سلطه استعمار و ظالمان تاریخ بر جوامع اسلامی به حدی میرسه که درون جامعه اسلامی یک نوع تفکیک بین دین و علم رخ میده. خب دقت بفرمایید، این آیه که گذاشتیم ابتدا صحبت بشه به خاطر همین مسائل بود. خب بعد از تسلط استعمار بر کشورهای اسلامی، یکی از کارهایی که اینا شروع کردن، اول اشغال نظامی، بعد یعنی حکومت سیاسی، اون مردمی که بالاخره برای خودشون حاکمانی داشتن، عالمانی داشتن، کار به اونجا میرسه که شروع میکنن تأسیس مدارس. خوب دقت بکنید عزیزان، تأسیس مدارس در کشورهای اسلامی برای عوض کردن زیر ساختهای فکری و اندیشه های غیر اسلامی در جوانها، مردم رو از علمای دینی جدا کنن. تأسیس مدارس در کشورهای استعماری، اگر شما یه ورق بزنید تو برنامه های حاکمان استعماری در کشورهایی که مورد مستعمره خودشون قرار دادن، میبینید که از اصلی ترین برنامه ها بوده برای اینکه تربیت از دست عالمان دینی جدا بشه، بلکه علم جدا بشه. آروم آروم حوزه و علمای دینی در انزوای محض فرو برن، در محض انزوا قرار بگیرن. چیزایی که اگر یه خورده پرش بخوایم بکنیم رو مباحث، چون فرصت زیادی ندارم، پرش بکنیم رو مسائل، مسئله انزوای دین، سکولاریزم، جدا کردن دین از همه ابزارهایی که برای تحققش نیاز داره. کار به این میرسه، تشکیک، این چند محور رو دنبال کردن که من سریع‌تر عرض بکنم، اما اساسش جدا کردن مردم از علمای دین بود. قسمت اول داستان جدا کردن خواص از مردمه، چون اگر علما ارتباط با خواص رو داشته باشن، توده مردم رو از دو جهت با خودشون همراه دارن. در قصه جداسازی خواص از مردم، بحث جداسازی سنف‌های خواص یکیش همین قصه دانشگاهه. عالمان از علمای دینی جدا شدن. چجور جدا شدن خواهیم گفت. اساساً تربیت خواص به دست علمای دین بود، مدارس دست علمای دین بود. اصلا این جدایی که امروز بین دانشگاه و حوزه، دو مرکز علمی تربیتی در نظام اسلامی و جامعه اسلامی وجود نداشت. اینا همه از پایه‌گذاری‌های نظام سلطه است. از همه تأسیس مدارس شروع شد، کالج ها، همین چهارراه کالجی که تو تهران وجود داره، اولین مدرسه‌ای که اینجا تأسیس کردن، کالج زدن، تا برسیم به مدارسی که محصولات و تحصیل کرده هاش روشنه. برمیگرده به قصه دارالفنون ها و مدارسی که پایه های جدایی علم و دین رو در ذهن جوان های ما گذاشتن، به گونه ای بشه که عالمان و دانشمندان دین نداشته باشن و عالمان دینی از دانش روز و از قدرت بی نظیر علم محروم بشن. این زیر ساخته این گزاره هاست. با شبهات اعتقادات دینی رو سست کنن، با شهوات رفتارهای غیر دینی رو ترویج بدن، از شراب و قمار و فحشا که برنامه های نظام سلطه برای تسلط بر جامعه دینی بوده، مردم رو از دین بیگانه بکنن، رفتارهای مردمی رو از رفتارهای دینی تفکیک بکنن. خب این همه داستان میشنویم که بسیاری از این جوانهایی که به فساد و تباهی‌های اخلاقی مبتلا بودن، ولی ارتباطشون با اهل بیت حفظ میشد، بالاخره توبه میکردن، عاقبت به خیر میشدن. مربوط به همین عصر ترویج فساد در جامعه های دینی است. اما متاسفانه این قصه جلوتر رفت که من خواهش میکنم بحثمو جمع بکنم کلی تا دوست تو بتونم حرف بزنم. واقعیت اتفاقایی افتاد که انسان اصلا نمیتونه بازگو کنه از حوزه های علمیه چه محصولاتی بیرون اومد و از دانشگاه چه محصولاتی، چه تقابلی بین اینها رخ داد. از اون طرف منع حلال کردن، راه های حلال رو بستن، تعارض دین و دنیا مقاله شد، جدایی علم از دین به عنوان ضرورت و درستی بحث شد. من حذف میکنم اینا رو، حذف میکنم تا انقلاب اسلامی ایران اینا رو حذف میکنم. شروع انقلاب اسلامی ایران با این پدیده رخ داد، یک موج عجیب و قوی در تعامل و ارتباط بین حوزه های علمی مرجعیت، امام در رأس این جریان و شاگردان نخبه امام در ارتباط با قشر دانشگاهی مطرح شد. مسئله تهذیب، اخلاق، معارف دینی به دانشجویان منتقل شد، اما نه در یک ساختار، در یک زیر ساخت بنیادین این پدیده رخ نداد. مردمی شکل گرفت تو برنامه های ساختاری آموزشی حوزه و دانشگاه، این مفاهیم گنجونده نشد، درس های حوزه به گونه ای نشد که خروجیش بشن در فقه و اجتهاد و فلسفه و اخلاق مثل امام. برنامه تربیتی حوزه به گونه ای نشد که خروجیاش بشن شهید بهشتی و مطهری و نداد. الان یکی از اشکالاتی که مطرح همینه، بعد از این همه عصر به اقرار فریقین، هر دو جریان اقرار دارن، اون حلاوت و عذوبت لسان و قلمی که شهید مطهری در مقالات و بیاناتش، در تحلیل مسائل اجتماعی، در تبیین مباحث علمی، در القاء معارف ناب حوزه به دانشگاه و دانشجویان داشت، هنوز یک دونه دیگه تحویل نداده، نداده. و حالی که موج رجوع مستعدین و زمینه داران به حوزه های علمیه، اگه بگیم 10 برابر نشد، کمتر از 5-6 برابر شد ورودی های حوزه های علمیه. بسیاری از مستعدین وارد شدن و بالعکس از این طرف چمران ها، از این طرف شخصیت های دانشگاهی که معارف حوزه رو تلقی کرده بودن، محصول اون عصر اول انقلابن. من شروع شد و یه موجی افتاد و انقلاب اسلامی در سایه قدرت مردمی متولد از آمیخته شدن علم و دین، دین علمی مطرح شد و علم دینی موضوع کار قرار گرفت. مقالات نوشتن، این مرکز همراه، مرکز دفتر مرکز همکاری حوزه و دانشگاه تأسیس شد، بزرگانی اومدن مثل همین شهید مفتح کار کردن، ولی متاسفانه چند اتفاق رخ داد. خب روش همیشگی مستکبران در مقابل با مظلومان تاریخ، در گام اول ترور، حذف فیزیکی بوده، زدن، کشتن. خب نگاه بکنید، شهید متفتح یک شخصیت کاملا تربیتی علمیه، شهید مطهری به همچنین، حالا شهید بهشتی رئیس دیوان عالی کشور بود، ولی اینا رو بلا فاصله زدن، بلا فاصله. اینا مهرهای مؤثری بودن و هر کدومشون تیمها و شاگردان بسیاری داشتن که در این راستا کار میکردن. دانشجو در دانش خودش از دین بیگانه نمیشد و طلبه در سیر معرفت طلبگی خودش از جامعه فاصله نمیگرفت، منزوی نمیشد، یک حوزه منزوی و بیگانه از جامعه و علم. حتی من این آیه رو تعمد برای این گذاشتم، شما برید تفسیر رو مراجعه بکنید. حالا این یه آیه باز یه چیزی گفتن که میگن از وسعت عالم حرف میزنه، که ما وسعت دهنده هستیم. این آیه اشاره به وسعت عالم داره که میخواد عظمت عالم رو بگه. اولا همین عظمت عالم که امروز مطرحه در علم، جهان علم مطرحه، در نگاه های عادی و طبیعی که قبلا وجود داشت وجود نداشت. اما این تفسیر علمی برای این آیه بدون علم ممکن بود؟ اصلا میتونه این کلمه اسم فاعل لموسعون که در حال گسترش آن بالفعل هستیم، همین الان ما توسعه دهنده هستیم، این معنا رو اصلا میشه فهمید؟ یا معانی عمیقی که مثل زمان، مفهوم زمان و نسبیت که از بسیاری از روایات دینی ما در میاد، که امثال دانشمندان بزرگ جهان در مقابل این گزارها زانو میزنن، اینها فهمش همش در سایه ارتباط عمیق و وسیق علم و دین رخ میده. اگر دین پشتوانه علمی نداشته باشه و اگر علم زیربنای دینی نداشته باشه، جامعه‌ای بسیار ویران و آشفته ما خواهیم داشت. من برگردم، امام تأکید کرد بعد از مدتی با جهاد، با انقلاب فرهنگی دانشگاه ها، قصه انقلاب ما همراه شد، ولی متاسفانه از آنجا که برنامه نظام سلطه دقیقاً میفهمید، برنامه نویسانشون میفهمیدن که اگر این پدیده مبارک رقم بخوره، اگر این قضیه ارتباط عمیق و وسیق علم و دین رقم بخوره و عملا اون زبان عمومی که عموم مردم میفهمنش، حس میکنن، همین جمله مشهور امام در بحث ذوب شدن این دو جریان در همدیگر و تبیین و ترسیم مباحث علمی و فلسفی برای جامعه، علم به راحتی این کار رو انجام میده. نظام متاسفانه تلاش کردن این دو جریان از هم جدا بشن، فاصله بگیرن و دین از این قدرتی که خدا حالا در این قرن براش فراهم کرد از این باز محرومتر بشه. فکر میکنم تازه چند سال از فوت امام بیشتر نگذشته بود، امثال حالا نام بردن دیگه سروش ها نشستن مسئله وحدت، در روز وحدت حوزه و دانشگاه خاطرم هست، امتناع و غیر ممکن بودن وحدت این دو جریان رو بحث کردن، گفتن اینا دو ساختار کاملا جدا دارن. پایه اون جریان تعبد و تقدس و سلب فکر، پایه این تفکر آزاد اندیشی است. نشستن مقالات نوشتن، حرف زدن، این ور اون ور صحبت کردن و اصلا جریان تفاهم، بعضی از جریانش قطع شد. الان جز یک حضور حد اقلی در بعضی از جریانات، حضور طلاب در دانشگاه ها و روحانیون در دانشگاه ها، متاسفانه در بعضی از دانشگاه بیشتر از این هیچی وجود نداره. در بعضی از دانشگاه همینش هم نیست. جوان ما بیگانه از ارزش های دینی، مبانی دینی بزرگ میشه که بعد میخواد در سبک زندگی عمل کنه، بعد میخواد سبک زندگی اسلامی پیاده کنه. من آخر عرایزم دو سه تا جمله میگم، از در میان حوزه های علمیه بعض از علمای مطرح علوم انسانی اسلامی رو انکار کردن، گفتن شوخی، مزاح. علوم انسانی اسلامی، عزیزان شما متوجه هستید چی دارم عرض میکنم؟ اقتصاد اسلامی، شهید صدر رو چرا زدن؟ چون یکی از روحانیون آگاه به مباحث علمی بود، مسلط بود، اون دین و اون اجتهاد و اون فقاهتی که او ارائه میداد رو اون زیر ساخت میشد دانشگاه بنا کرد، رو اون زیر ساخت میشد دانش روز رو پرورش داد. تو ابتدای کتاب اقتصادوناش تصریح میکنه اون چه که ما میگوییم، علم همیشه زیر ساخت محتوایی و فرهنگی داره. یعنی دین با تعریف دقیق و عمیق از انسان و فلسفه خلقت میاد زیر ساخت علوم انسانی رو درست میکنه. به تعبیر خیلی ساده تر، همونطور که در کالاها فرهنگ وجود داره، شعر محتوا داره، هنر در قالب خودش هنره، اما در محتوای خودش میتونه ارزش ها رو در قالب هنر ارائه بده، میتونه ضد ارزش ها رو ارائه بده. علم هم زیر بنا داره، زیر ساخت داره، مبانی داره. یک علمی، یک دانشی، امروز بحث تولید علم که دارن مطرح میکنن، میتونه در جریان عبودیت و بندگی خدای علمی تولید بشه. یعنی در مسیر تعالی بشر علم گام برداره، میتونه در مسیر سرمایه‌داری برداره، میتونه با پیش‌فرض این که منابع ثروت قابل تطاول و دستاندازی هستن، این زیرساختی که در اقتصاد اسلامی شهید صدر مطرح میکنه که خیلی‌ها معلومه اصلا ورق نزدن که این متفکر چی میگه، میگه آیا همه اموال در دست همه آزاده، ثروت نامحدوده، هر کس به هر طریقی تونست به منابع ثروت دست پیدا بکنه، اون قاعده من هاذا ملک یازت، یعنی کسی که چیزی رو آباد کرد مالک میشه، نامحدوده یا محدوده، به هر روشی میتونه مالکیت حاصل بشه. یا مالکیت مرا عموم انسان هاست. این جعل الهی نکنی زیر ساخت رو از اینجا داره میگیره. اگر اون پایه علوم انسانی رو از غرب گرفتی توش میشه سرمایه‌داری نامحدود، همین میشه که در دو سه قرن اخیر افرادی وجود دارن همین امروز رو کره زمین اسمشون مطرحه، همه بشر میدونن یک فرد معادل دو تا کشور ثروت داره. این زیر ساخت داره، این اقتصاد یه زیر ساختی داره، یه زیر بنایی داره که یک علم دیگه است، هیچ ربطی هم به اقتصاد نداره. در تعریف انسان بشر دنیا نهفته است. در مسئله آزادی بشر و قید و مقید بودن آزادی های بشر نهفته است. آیا بشر میتونه از هر طریقی اکتساب کنه یا نه؟ آیا طرق اکتساب محدودیت داره یا محدودیت نداره؟ اینا زیر ساخت های یک علمه. علم اقتصاد زیر ساخت میخواد. رد شیم تا اونجا رسید که بیگانگی حوزه و دانشگاه به جایی رسیده که الان برای تبیین علمی بسیاری از گزاره‌های دینی بعضن حوزه دچار مشکله و از اون طرف دانشجو برای پذیرش بعضی از گزارش دینی و تزریق بعضی از مبانی دینی در زیر ساخت‌های علمی خودش ناتوان و عاجزه. نه اون میتونه دین داشته باشه، نه میتونه این دنیا رو به دست بیاره. این از حاکمیت محروم شده، این از حکمت جدا افتاده. من به همین مقدار اکتفا میکنم. کالاهای ما دارای فرهنگن، علم از کالاهای عجیبتر عجین به فرهنگه. علم تولید میشه، میتونه در دستگاه بشری و الهادی تولید بشه، میتونه در دستگاه الهی و قدسی تولید بشه. دانشگاه اسلامی چیست؟ من دیگه فکر نمی کنم امروز برسم، اگر فرصت شد در فرصتهای بعد یه گریزی هم بزنم در مجموعه. خب به حمد الله مجموعه تعداد زیادی دانشجویان متعهد متدین اهل بندگی خدا اهل ولایت امیرالمؤمنین داره و تعداد قابل توجهی هم از طلاب جهادی عملگرا ناظر به فعالیت‌های اجتماعی و تربیتی در جامعه. از زمینه این دردی که امام روش حرف زد، گزاره‌هاشو کم و بیش تو برنامه امروز دارن برای شما پخش میکنن. ببینید دغدغه امام این رادمرد اجتهاد جامع چی بوده، نگران چی بوده، دغدغش چه چیزی بوده، مسئله اصلیش چی بوده که بحث وحدت و حوزه و دانشگاه رو مطرح میکنه و جدایی رو به عنوان یک خطر اعلام میکنه. این تفرقه و جدایی که از روز اول شروع کردن که عملا از کنار هم بودن، از کنار هم بودن انسان ها بالاتر کنار هم بودن ارزش هاست. علم یک ارزش، یک ابزار، یکی از ابزارهای مهم قدرته، یکی از ابزارهای مهم حاکمیته. این اگر خدای نکرده از دست انسان های ذی صلاح، از دست انسان های عالم و عادل خارج بشه و بیگانه بشه، اتفاقی میفته که نباید بیفته. به همچنین در صحنه سیاست، در مباحث دیگه‌ای که میتونه تأثیرگذار باشه. به همین مقدار اکتفا میکنم. خدایا به آبروی محمد و آل محمد. این قرائت‌های وحدت رو اصرار دارم تو مباحثتون دنبال بکنید. بعضی وحدت مکانی رو دنبال میکنن، بعضی میگن همه باید طلبه بشن که ما از این صنف هستیم. اما طلبه رو دو صنف میکنیم که تو صحبت‌های قبلی گفتیم. این زیر ساخت‌های معرفتی رو شما طلبه ها، شما دانشجوها، شما جوان‌ها که همتون باید طلبه باشید، باید از معارف ناب قرآن و حدیث گرفته باشید و الا در هر ورطه‌ای وارد بشید. علم عرض کردیم، علم زیر ساخت میخواد. اگر زیر ساختش بشری، غیر برهانی، غیر دینی، غیر قرآنی شد، علم تولید شده به لحاظ زیر ساختی مشکل داره، به لحاظ مبنایی مشکل داره، مبناش غلطه. وحدت مکانی رو بعضیا مطرح میکنن، قرائت‌های مختلفی داره. بعضیا تهذیب دانشگاه و بروز شدن حوزه رو مطرح میکنن. حرف ما فوق ایناست، ولی امروز متاسفانه فرصت نشد به این قرائت بپردازیم. انشالله اگر شد در جلساتی که عزیزان تشکیل میدن در مناسبت‌های خاص این بحث رو دنبال خواهیم کرد. تأکید میکنیم دانشجو بیگانه از حوزه و دین علمش فساد خواهد شد و حوزه بیگانه از علم و جامعه و مردم دینش به انحراف و انزوا کشیده خواهد شد. دینی که هیچی ازش نخواهد آمد، دینی که تشخیص موضوع نداره، از موضوع شناسی محروم میشه، از زمان شناسی محروم میشه، از بسیاری از مسائلی که لازمه اقامه دین در جامعه است دستش کوتاه میشه و این همون چیزیست که نظام سلطه از اساس پایه‌ریزی این جدایی رو برای همین انجام داده. خدایا به آبروی محمد و آل محمد در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. علمای عاملین ما، عالمان دینی ما رو بصیرت و کفایت و مدیریت و قدرت حاکمیت عنایت بفرما. دانشجوها و جوانان طالب علم ما رو بهرمند از معارف دین، بهرمند از اخلاق دینی، بهرمند از ارزش‌های متعالی اسلام بگردان. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. این انقلاب به انقلاب امام زمان متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.